بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 آبان سال 99 است. جلسه 16 خصال را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 124 در روایتی از امام باقر علیه السلام که اون حضرت می فرماید در کتاب علی علیه السلام آمده است که ثلاث و خصال لا یموت و صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن. سه خصلت است که صاحب اون خصلت ها، صاحب اون صفات از دنیا نمی رود مگر اینکه عذاب را و عقوبت را در همین دنیا مشاهده می کند. یعنی این صفت از صفاتی است که قبل از رسیدن به آخرت در همین دنیا عذاب و مجازاتش را جلو جلو می بیند. یکی البغی، ستم به دیگران، ویژگیش اینه که غیر از آنی که در آخرت عذاب دارد در همین دنیا مجازاتش به ظالم میرسه. دوم قطیعت الرحم، از بستگان بریدن، قهر کردن، به کمک بستگان نشتافتن، خلاصه ارتباط با بستگان را بریدن، این هم از صفات زشتی است که مجازاتش در همین دنیا دیده میشه. سوم الیمین الکاذبه، یعنی قسم دروغ میخورد، حالا برای اثبات شیئی یا نفی شیئی. یبارز الله بها، یعنی با این قسم های دروغ در حقیقت در جنگ با خداوند. در برابر این صفت، صفت های دیگری هست که مزدش، ثوابش در همین دنیا جلو جلو به انسان میرسد. و ان عجل الطاع ثوابا لصله الرحم، صله رحم برعکس قطع رحم از اعمالی است که جلو جلو ثوابش در این دنیا به آدم میرسه. و ان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي اموالهم. میفرماید گاهی وقتا اینجوریه که افرادی، گروهی، دستجاتی، آدمهای فاسقی هستند، فاجری هستند، گناهکارن، اما میان خودشان صله رحم دارن، به بستگانشون میرسن، به فامیلاشون میرسن، دستگیری میکنن. در اثر این صله رحم اموالشون زیاد میشه، عمراشون زیاد میشه. یعنی صله رحم باعث زیادی مال میشه، ثروت میشه، باعث زیادی عمر میشه، طولانی شدنه عمر میشه. این نکته هم عرض کنم که بعضی ها تصور میکنن که سله رحم مثلا به این است که سوار ماشین بشه با زن بچهش خانوادهش برود در منزل بستگانش، اونجا تلب بشود 10 روز 15 روز کمتر بیشتر، فکر میکنه این سله رحمه. سله رحم هر نوع ارتباط را میگن. شما ممکنه با این کاری که انجام میدی، یه هفته میری اونجا مزاحمت ایجاد میکنی، نه تنها مشکلی از او را حل نمیکنی، بلکه بر مشکلاتش افزوده میکنی. در اینجا صله رحم به این است که گره اقتصادی او را شما حل کنی، یعنی به جای رفتن باید تلفن احوال پرسی بکنی، به جاش ببینی قرض میخواد، قرض بهش بدی، هدیه بهش بدی، مشکلش حل کنی. در یه جای گیر افتاده، مسکن نداره، مسکن فراهم کنی، وسایل خانه نداره، وسایل خانه فراهم بکنی، دخترش میخواد عروس کنن، جهیدیه نداره، مدد بدی. خلاصه اتصال منحصر به این نیست که برخی تصور میکنن فقط به منزل او رفتن هست. فقط بعضی هم عادت کردن که فقط برن نهار یا شام یه جا بیفتن. نه، این ارتباطات و اتصالات در حقیقت هم دیدار و هم گره‌گشایی. شما ببین باری از دوش فامیلت برداری، نه اینکه خودت هم یه باری باشی بر دوش او. بنابراین بله، حالا رفتن اونجا هم خوبه، یه ساعتی بشینی، حالا نصف روزی دیدار کنی، دیدار تازه کنی، اما وقتی دیدی شرایط مساعد نیست، بنده خدا دستش خالیه، مشکلات داره، مسکنش کوچیک هست، خونش کوچیکه، نمیتوند پذیرایی کند، اونجا دیگه مزاحمت نکنی، بیش از یه ساعت دو ساعت توقفی نکنی. البته یه وقتی با موندنش ما خوشحال میشه، اون بحث دیگریه، پدرت هست، مادرت هست، علاقه داره بیشتر بمانی، اون بحثای دیگریه. اما هدف ما این است که روشن بشه صله رحم منحصر در یک رفتار خاص نیست. هر نوع کمک به بستگان یک نوع صله رحم حساب میشه و همین باعث میشه که خیر و برکت در زندگیت بیاد، عمرت طولانی میشه، مرضات برطرف میشه، بیماریات بهبود پیدا میکنند. البته خب الان شرایطی که الان ما داریم صحبت میکنیم، کرونا هست، مردم گرفتار در بیماری های کرونا هستن، سفارش مسئولین هست عقلن هم همینجوریه، رفت آمدها کم بشه یا نشود، به همون ارتباطات مجازی اکتفا بشه. ولی اگر در شرایط عادی باشه، خب ارتباط های فیزیکی هم، رفت آمد های فیزیکی هم سفارش شده به همون شرایطی که با همون شرایطی گفتم. خب پس یکی از صفاتی که مزدش جلو جلو میرسد در دنیا صله رحمه. دوم، بین الیمین الکاذبه ملوی برون فتزداد و فتون می اموال و میبرون و فتزداد و اعمار هم. صله رحم باعث زیاد عمر. و این الیمین الکاذب و قطیت الرحم لتدران الدیار بلاقع بلاقع من اهلها یا بلاقع من اهلها. خاصیت قسم دروغ و قطع رحم این است که دیار را خالی از سکنه می کند. یعنی یکی از آفات قسم دروغ،
یکی از آفتهای صله رحم نکردن این است که شهرها را خالی از برکت میکند، فقر بر اونجا حاکم میشه. و آثار دیگری چند که انقطاع نسل حاصل میشه، یعنی رحم ها خوش میشه، از بارداری باردار نمیشن این افراد و رحم سنگین میشود از این که بخواهد حامله بشود و وضع حمل کند، در نتیجه نسل آدم قطع میشه. لذا از آفات قسم دروغ و قطع رحم این است که فقر به وجود میاره و نسل آدمی قطع میشه. اینا بلاهای این دوتا. در روایت دیگری عبدالرحمن به صورت مرفوعه از امام صادق نقل کرده است. امام صادق علیه السلام فرمود در سفارشاتی که پیغمبر به علی علیه السلام کرد چند تا سفارش به چشم می‌خورد. یکی این که پیغمبر فرمود یا علی انها که ان ثلاث خصال، خصال اعظام، الحسد والحرص والکسم. یا علی تو را از سه خصلت بزرگ نهی میکنم، یعنی این سه تا صفت بزرگ را نداشته باش. یکی حسده. حسد چی هست؟ حسد ایند که شما نعمتی را که در دست دیگران داری میبینی نتونی تحمل بکنی. مثلا میبینی همسایت پول داره، ماشین داره، فرزند داره، نمیتونی ببینی. اینجا دو جور برخورد میتواند انسان داشته باشد. یه برخورد این است که خب خدا را شکر کند که به بندگانش این نعمت ها را داده. خب این صفت صفت بسیار بزرگیه، خیلی خدا اینو میپسنده. یعنی همونطوری که اگر خودش دارا باشد نعمت داشته باشد خوشحال میشه، دیگران هم وقتی که نعمت دارن خوشحال میشه. خب این صفت خیلی صفت عالیه، صفات ممتازه که به خوشی دیگران خوش باشه. و اگر دیگران مشکل داشتن، خود این فردم ناراحت باشه که چرا دیگران مشکل دارن. خب این صفت که انسان به ناراحتی مسلمان دیگری ناراحت بشه، به خوشنودی و خوشنود بشود، از صفات ممتاز. گویا در بعضی از روایت آمده است که پیغمبر به شخص اشاره کرد، فرمود این اهل بهشت. یه نفر رفت پیگیر شد که ببیند این آقا چه صفت خوبی داره که پیغمبر او را اهل بهشت می داند. یکی دور مهمان شد، بالاخره ازش پرسید، گفت پیغمبر تو را اهل بهشت می داند، چه صفتی در شما هست؟ اون فرد گفت من خیلی نمی دونم، اما من یه صفتی دارم که اگر در مشرق زمین مسلمانی ناراحت بشود، غصه دار بشود، منم به خاطر غصه و غصه دار میشم. اگر خوشحال باشد منم خوشحال میشم. یعنی در حقیقت به خوشحالی دیگران من خوشحالم، به غم غصه دیگران ناراحتم. خب این صفت اهل بهشته. پیغمبر چنین فردی را بشارت به بهشت داده. خب اگر در برخورد با نعمتهای دیگران این باشه، این که خیلی صفت ممتازیه. یه وقت هم وقتی ما نعمتهای در دست دیگران میبینیم، آرزو میکنیم خدایا این نعمتهایی که بودادی به ما هم بده. این هم خوبه، این هم میگن قبطه، یعنی در حقیقت میخواد بگه خدایا به او عطا کردی، ثروت دادی، فرزند دادی، زن خوب دادی، خانه دادی، امکانات دادی، منم بده. این هم میگن قبطه است، قبطه اشکالی نداره. ولیکن سومین برخورد این است که وقتی که میبیند دیگران نعمت دارن، ناراحت میشه، غصه دار میشه و کاری میکند که یا از خدا میخواد که اونها همسایه شنو رو هم نداشته باشیم، که من ندارم اونم نداشته باشه، من پول ندارم همسایم نداشته باشد، من فرزند ندارم برادرم هم نداشته باشه، من خونه ندارم دیگرانم نداشته باشن. در حقیقت به فکر منفی رو می آورد، به این که دیگرانم نداشته باشن. اینم یه حسد، این خیلی در روایات ملامت شده و در یکی از روایات آمده است که خدا به موسی بن عمران فرمود کسی که حسد می‌ورزد در حقیقت اشکال به من خدا می‌کند که چرا من به اون نعمت دادم به این ندادم. یعنی به من میگه که خدایا شما خدایی بلد نیستی، و سر درونش این است که اشکال به من خدا می‌کند. حکنه این یه نوع کفری نسبت به خداوند. مواظب باشیم این صفت زشت را از وجودمان دور بکنیم. در آیه شریفه می فرماید مفاد آیه اینه که آرزو نکنید چیزی را که خدا به دیگران داده، که چرا به او داده من ندارم. نه، اینو از خدا درخواست بکنی که به شما بده. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما یعنی من خدا نعمت هایی را دادم به دیگران، به یکی ثروت دادم، به یکی عقل دادم، به یکی سلامتی دادم، تقسیم کردم. شما وقتی در دست دیگران میبینی آرزو نکن اون مال شما بود. نه، اینجوری نه، نگو ای کاش پسر فلانی مال من بود، زن فلانی مال من بود، دختر فلانی مال من بود، مال فلانی مال من بود. نه، بگو خدایا به او دادی به منم بده، دست ما هست دادن. لذا میگه نعمت هایی که ما به افرادی دادیم و شما میبینی آرزو نکن اونها را داشته باشی، یعنی مال اون مال شما باشه. نه، از خدا درخواست کن، خدا خزائنش پر دیگه، به شما هم بده، بالاترش بده. اگه او دو تا فرزند داده به شما سه تا بده، اگه اون میلیونر شما میلیاردر بشی. قرآن دستور داده که ما یک امتیازاتی نعمتهایی را تقسیم کردیم در میان بندگان، هیچ کسی چشمش افتاد به اون نعمت آرزو نکند اون مال من باشه، زن خوب مال من باشه، زن زیبا مال من باشه، دختر فلانی پسر فلانی مال من بود. نه، کار به این کارا نداشته باشد، اون داره، خدا داده بهش. از خود خدا بخوا که خدایا خزانه های تو که پر است از این نعمت ها به منم بده. این بالاترین صفت و دستوری است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به ما دستور داده که ما در خانه خدا بریم. ما متاسفانه عادت کردیم همیشه به در خانه دیگران بریم، آشنا نشدیم با خدا. انسان‌های موحد و خداشناس همیشه با خدا سر و سری دارن، از خدا حاجتشون میخوان، کار به دیگران ندارن. دیگران دارن که خب دارن، شکر خدا، اما خواسته خودشون را از خدا میخوان. خب این
بخش اول حدیث حسد که پیغمبر فرمود علی جان تو را از حسد منع میکنم. صفت دومی که منع کرده است حرص. پیغمبر میفهمه تو را بر حذر میدارم از حرص. حرص چیه؟ حرص در حقیقت زور علکی دادنه، قصه بی خودی خوردن هست. گاهی وقتا داره، یا آقای به من میگفت که من اینقدر ثروت دارم که نوه های منم بخورن دارن. گاهی وقتا اینجوریه، اینقدر ثروت داره که برای نوه هاشم کافی، اما حرص میخوره، هی اضافه میکند. مکه نمیره برای اینکه مالش کم نشه، حق خدا رو نمیده، حق مردم رو نمیده، خمس نمیده، زکات نمیده. اینها از شعب حرص که اینها را هی بیشتر بکند. نه، انسان نباید حریص باشد، انسان باید قانع باشد اون چی که خداوند تبارک و تعالی بهش عطا کرد. صفت سومی که پیغمبر فرمود تو را منعه میکنم علی جان، الکذب، دروغ. دروغ نگو. البته میدانی که این خطاب هایی که پیغمبر به حضرت علی میکند از باب به در و دیوار بشنوه، یعنی به حضرت گفته که ما بفهمیم، مگر نه حضرت علی که منزه هست از حسد، حرص، کذب. اون که ولی خداست، فصیح پیغمبره، قهرمان توحیده. نه، به حضرت علی میگه که در حقیقت ما بفهمیم، مخاطب حضرت علی هست، نه اینکه حضرت اینها را خدا نکرده مثلا صفات بد داره برطرف کنه. نه، میخواد به او بگد ما بفهمیم که این صفات های بد داریم برطرف بکنیم. در روایت در کلمای دیگری باز پیغمبر بعد تعمیر می‌فرماید در همین خصال جلد 1 صفحه 125 می‌فرماید یا علی سید الاعمال ثلاث خصال. سرور اعمال خوب سه تا صفت هست، یعنی سه تا صفت سرور صفت‌های خوبه، یا سه عمل هست که آقای اعمال خوبه. اون سه تا صفت چیه؟ صفت اول فرمود انصاف و کناس می من نفسک. خیلی سخته، ولی خب اگر کسی پیدا کرد گنج بزرگی پیدا کرد. می فرماید خودتو قاضی کن نسبت به دیگران، یعنی انصاف به خرج بده درباره مردم از خودت. ما خیلی از اشکالات رو به دیگران میگیریم، گنده تر از اون رو ما خودمان داریم اون اشکال رو، ولی نمیبینیم، کوریم. حضرت فرمود وقتی که میخوای ارزیابی کنی مردم را، منصفانه ارزیابی کن، نه آمدانه. واقعا کلاهت قاضی کن، ببین اگر خودت جای او بودی چیکار میکردی، نه اینکه فقط زبان اعتراض و ملامت باز کنی. همیشه مردم رو میخوای نقادی بکنی، یه انصافی از خودت نشون بده. اگر گاه انسان منصفانه بخواد کسی رو نقد کند، میبیند که این نقد اصلا وارد نیست. صفت دوم که سرور اعمال هست و مواسات الاخ فی الله عز و جل، نسبت به برادران دینی کمک مالی داشته باشی، یعنی برادر دینی را که برادر شما هست، برادر ایمانی شما هست، در مشکلات بهش برسی، معمول مردم گاهی مشکلات اقتصادی دارن، شما برادرت اقتضا میکنه که او را کمک مالی بدیم. متاسفانه خیلی از مردم گاهی اوضاعشون هم خوب هست، اما به برادر دینی که هیچی نمیرسد، به برادر بدنی هم نمیرسد. یعنی گاهی ثروتش را پارو میکنه، با پولش پارو میکنه، اما برادرش در هزار مشکله، خواهرش در هزار مشکله. ما زیاد از اینا دیدیم در منطقه های تبلیغی غیره. خب این مواسات یعنی با او همراهی کند، کمک بکند، مدد بدهد، مدد اقتصادی بدهد. سرور اعمال همکاری اقتصادی با برادران دینیه. حالت برادر پدر مادری شما نباشد، یه مسلمانیه، گیر داره، شما میتوانه گیرش برطرف کنی. 1,000,000 تومان مشکلش حل میکنه، 100,000 تومان مشکلش حل میکنه. گاهی وقت توانش ما 100,000,000 کمکش کنی، بیش از اینا کمکش کنی. مال را ندادن که شما اندوخته بکنی، انبار بکنی. مال دادن شما را آزمایش کنن، ببینن که چه کاره هستی. و جنت چند سباه دیگری در لای کفن خواهند پیچید، آن مالم سر جاش میمانه، فقط برای آزمایش شما هست. صفت سوم که سرور اعمال هست این است که همیشه بیاد خدا باشی. ذکر الله تبارک و تعالی علی کل حال. بعد حضرت یه توضیح داد. بله، حالا در این روایت نیست، انشاءالله در روایت دیگری توضیحش عرض میکنیم. در هر حال خدا را در همه حال یاد بکنی. مشکل داری سراغ خدا بری، گرفتاری داری خدا بری، بیماری سراغ خدا بری. در صفت حضرت ابراهیم در قرآن آمدد انه اواب. گفتن چرا حضرت ابراهیم اوابه؟ گفتن به خاطر این که مرتب در خونه خدا بود، هر مشکلی گرفتاری پیدا میکرد مراجعه به خدا میکرد. سردرد میگرفت، گفت خدای شفام. گرسنش میشد، گفت خدای سیرم، که در قرآن هست اذا مرضت فهو یشفین. وقتی من بیمار میشم خدا من شفا میده، وقتی من گرسنه میشم خدا من سیر میکنه، تشنم میشه خدا سیرابم میکنه. در هر مشکل رید درشتی سراغ خدا رو میگیره. ذکر الله تبارک و تعالی علی کل حال. خدا را یاد میکرد، از سختی ها خدا را یاد میکرد. در روایات داره که شما همیشه خدا را یاد کنید، نه اینکه فقط در سختی ها مشکل میفتید سراغ خدا برید. در اونجا خداوند میگه این صدا صدای آشنا نیست، اما اگر شما همیشه در خانه خدا بری، خدا میفهمد این صدا صدای آشنای دوستیه، همیشه هر روز در خانه ما هست. حضرت ابراهیم ابواب بوده، آب یعنی یعود یرج، و هی مرتب برای هر چیزی مراجعه میکرد. خدا خوشش میاد از بنده ای که در هر حاجت ریدی درشتی به اون مراجعه میکند، خدا را یاد میکند. ما به همه درا سر میدنیم و غیر از در خانه خدا. حالا یه وقت دیگه همه جا بریده شد، اون وقت میریم سراغ خدا. نه، قبل از دیگرانم سراغ خدا برو. دیگرانم دلشون در دست خداست، خداوند دلها را نرم میکند برای اینکه مشکل شما را حل بکنند. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی ما را با یاد خودش آشنا بگرداند. انشاءالله همه ما اهل تقوا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.